سینمای هر رو دیدی؟
بله.
2013.
بله. اثر جذاب و بی‌نظیریه.
خیلی خوبه. خیلی خوبه. میرسه اون روزی که آدم با AI ازدواج کنه؟
سوالو باید جواب بدیم یا وقتی اینجوری میپرسیم.
یا مثلا یه جوری دیگه. آقا کی میشه یه نفر بیاد بشینه اینجا جای حسین شریفی اجرا کنه؟
ببین این سوالی که شما داریم
میپرسیم هلو رو نگه. چی میگفت چی؟ هلو؟ هلو؟ هلو؟
هلو؟
هلو؟ آره.
بله. عرض به خدمت شما، این سوالی که شما میپرسیم، حالا ببین اون تیکه که اگزاجره میشه و اینها، مثلا میشه فیلم هر و ازدواج و اون اتفاقایی که تو اون فیلم میفته.
چقدر خوب بود.
خیلی خوب بود. من مثلا
برم امشب بشینم
دوباره ببینم اینا. خب فیلمای قشنگ دیگه ای هم هست دیگه، مثلا تو این حوزه مثلا ارتقا رو مثلا شما ببینید.
ولی هر یه چیز دیگه.
یه چیز دیگه است. اون مثلا این تیپی که آخرش اصلا اون هوش مصنوعی میاد تو دوربین نگاه میکنه، این تو دوربین نگاه کردن یعنی که میخوام تهاجم بکنم.
سکانس آخرش.
بله، سکانس آخر فیلم. یعنی این فیلما خیلی در مورد فیلم های جذابی هم هست. یا مثلا من جانی دپو دوست دارم، یکی دوتا فیلم ایشون هم بازی کرده تو همین حوزه.
یه دوسته تا سریال خوب
بله داریم ما.
داریم
آره، بعضیشون اسم نبریم بحثه غیر اخلاقی اینا داره شد.
حالا مثلا یه دونه سریالش بود، دوتا سیزن رو دیدم، تازه قسمت آخر سیزن دو اسم نمیارم اسم سریال رو، اینا رو فکر میکنم آوریل 2025 سیزن دو عرضه شده بود، یا آوریل بود یا می بود. تازه سیزن دو قسمت آخرم مثلا 3 دقیقه آخر، یعنی مثلا شما حسابشو بکن مثلا 30 قسمت مثلا بین 50 تا 55 دقیقه نشستی نگاه کردی، 3 دقیقه آخرش تازه فهمیدم که کل این رونده رو طی کرده تا بیاد نرمالایز کنه، تا بیاد عادی سازی بکنه، فارسیش که بگیم، حمله ایالات متحده به ایران رو. حالا از این بابت اسم نمیارم دیگه، اونایی که میخواستن بدونن فهمیدن چی میگن.
ببین حالا راجب سینما صحبت کردی، من قبل از سینما راجب کتاب و اینها نسل قبل میشه بعدم نیست اینجا صحبت بکنیم. میبینی این فیلم های سینمایی یه کتابی که نوشته میشه تو حوزه تکنولوژی یا علم تخیلی و اینها، اینها جهت دهنده تکنولوژی های بعدی هن. یعنی مثلا اگر یه دوره مثلا ژول ورن میاد کتاباش میگیره و اینها، یا مثلا جلوتر آرتور سی کلارک و اینها میان کتاب مینویسن، اینها ترسیم میکنن جهان آینده رو. یه مخاطب جوانی، حالا جلسه پیش راجع به جوونا و کودکان و کم سن و سالا صحبت کردیم، وقتی اون رو میبینه که مثلا یه دنیایی هستش که پرواز توش معنی داره، مثلا یه دنیایی هستش
همون کتابهایی که ما مثلا
تلویزیونی توش داریم و اینها،
نوجوانیمون کودکیمون اونها باهاش گذشته و ما در واقع با کتاب این آشنایی رو پیدا کردیم. بله. برخلاف مثلا بچه های امروز و اون مثال کتابخونه‌ای که توی برنامه بله. قبلی زدی. آره
نه میخوام بگم که اینها جهت دهنده تکنولوژی هست. شما ناخودآگاه وقتی این رو میبینی، وقتی که بزرگتر شدی، دانشمند شدی، تکنولوژیست شدی، تو عرصه تولیدات رفتی و اینها، ناخودآگاه شروع میکنی آن چیزهایی که در جوانی و نوجوانی و کودکی شما جزو تخیل ها و آرزوت شد اونها رو اجرا کردن. حالا بحثای بنیانه فلسفی و اینها اینجا مطرح میشه دیگه، یعنی اینا جهت دهی و خط دهی و اینها میکنن تا به اینجا برسن.
چیزی که مثلا در مورد ژول ورن زیاد گفته میشه، که خیلی ها اومدن که تخیلات ژول ورن رو رنگ واقعیت بهش
داد. خیلی هاشم اتفاق افتاده دیگه. الان مثلا دنیاهای فانتزی که وجود داره از مثلا مارول و اینها گرفته تا دی سی و اینها، خیلیشون اتفاقا میفته. یا مثلا ما جوان‌تر بودیم، بچه‌تر بودیم و اینها، فیلمایی که می‌دیدیم مثلا رو هوا می‌دیدیم دستشو داره تکون میده، یه چیزی داره ترسیم میکنه، خب الان داره در واقعیت اتفاق میفته.
رساله یه جزوه مانند یه دفتر چطوریه، محمد علی فروغی این رو نوشته، فکر کنم مثلا برای سال 1200 مثلا 98 99 97 مال اون دوره است.
بله.
یعنی مثلا 100 سال ازش گذشته، 100 و چند سال ازش گذشته. حالا اصلا کاری به در واقع منش سیاسی و در واقع رفتار و کنش سیاسی محمد علی فروغی من ندارم. من محمد علی فروغی رو اونجایی که میاد یکی از بهترین در واقع تصحیح های سعدی رو انجام میده و کلیات سعدی به تصحیح زکاء الملک همچنان به نظر من بهترین تصحیح
سعدی
یا در واقع اونجایی که میاد مثلا این رساله مستقبلیش رو مینویسه، توی اینجاها میگم آقا این آدم نابغه است، این آدم اصلا تکرار نمیشه. میاد یه مثلا جزوه فکرم 30 صفحه است مینویستش. خیلی عجیب غریبه واسم که این آدم 100 سال پیش میگه آقا یه روزی میاد که حالا مردم بدون اینکه سیمی وجود داشته باشه، حالا مثالای خارجیش رو نزنیم دیگه، این داخلیه، این ایرانیه، این نسخه ایرانیه، و بخواد چیزی رو به هم دیگه وصل کنه. داریم در مورد دوره‌ای حرف میزنیم که تکنولوژی مثلا به اسم تلگراف داره توسعه پیدا میکنه، هنوز فراگیر نشده، میتونن بدون اینکه نزدیک هم دیگه باشن، بدون اینکه هیچ چیزی داشته باشن، میتونن با هم دیگه
صحبت بکنن،
همدیگه رو ببینن.
بله.
یا یه روزی میرسه که مثلا بچه ها دیگه مدرسه نمیرن، از توی خونه مثلا معلم داره کنترلشون میکنه، بهشون درس میده. یا مثلا موبایل رو میاد پیش بینی میکنه، ابزار مثلا تماس تصویری رو پیش بینی میکنه، نمیدونم آموزش مجازی رو پیش بینی میکنه، نمیدونم این تاکسی های پرنده ای که الان داره توسعه پیدا میکنه توی دنیا مثلا پیش بینی میکنه، پهپادها رو پیش بینی میکنه که اینا ساخته میشه، اینا تکنولوژیش میاد و یه روزی ساخته میشه. و الزاما حتما سراغ ژول ورن نباید بریم، یعنی مثلا به نظرم اون در واقع جزوه‌ای که میگم محمد علی فروغی نوشته خیلی از اینا رو دیده و یه آدم ایرانیه که در واقع سیاستمدار ارشد ایران هست، سیاستگزار عالی ایران هست توی دوره‌های در واقع متعدد، با اینکه حالا 60 و چند سالگی هم فوت میکنه، ولی یعنی یک جایی ایستاده که در واقع داره تحولات دنیا رو میبینه و انقدر یه آدم باهوش و نابغه هم هست که بتونه پیشبینی های از این دست رو انجام بده.
این مسئله همینه. حالا شما میگی با تکنولوژی زندگی کردن یا ازدواج کردن یا با اینها، من میگم یه بخشش این هستش که شما در این فضا زندگی میکنی، تنفس میکنی، میای بالا و بهش فکر میکنی. ولی همین الان زندگی ما چقدر تحت تاثیر تکنولوژیه. من صبح که بیدار میشم میخوام برم سر کار، مثلا خیلی وقتا ماشین میبرم، خیلی وقتا با اسنپ میرم. تکنولوژی دیگه، اسنپ الان برای ما تکنولوژیه. اگه برگردم به جلسه قبل و برنامه قبل، میگم که توی برنامه قبل گفتیم که این جوونا قبل از اینترنت یادشون نیست، اینا که جوون ترن و اینا قبل از اسنپ هم یادشون نیست،
نسل آلفا،
یعنی
از زد که بگذریم بیایم سراغ نسل آلفا. آره
مثلا با اسنپ اومده بالا دیگه.
آره دیگه.
من الان پسرم اول دبستانه، هر روز که میرم خونه میگه بابا گوشی تو به من میدی، شروع میکنه رجوع مسائل مختلف با چت جی پی تی صحبت کردن. خب بعد اوایل میگفتم مانشم، گفتم چرا مانشم، خب داره صحبت میکنه دیگه. بعد الان مثلا این سری کنترلای خاص داشته باشم، حواسم باشه چی میپرسه چی نمیپرسه و اینا، ولی دقت کن تو گوگل هم دیگه سرچ نمیکنه، صاف داره با چت جی پی تی تعامل میکنه و حرف میزنه.
مثلا ببین دهه 1390 اواسطش یه کتاب بود، نمیدونم الان نسخه فارسیش فکر کنم چاپ شده باشه، ولی همون موقع مثلا این که دارم میگم مثلا مال سال 2011-12، یه کتاب بود به اسم مام تست، تست مامان،
تست مامان، کتاب کارآفرینیه دیگه. ما بچه‌ای آره. که میخوان استارتاپ بزنن، یکی از کتابی که توصیه میکنم اون تست مامانو ببین.
آره کتاب کوچولویی هم هست، خیلی هم کم حجمه. یه جایی یه جمله بود تو کتابه داشتم اون موقع، مثلا اون موقع میخوندمش، بعد نگاه کردم که آره چقدر راست میگه. ما حتی از اون دوره هم الان عبور کردیم، یعنی نسل ما نسلیه که از گوگل پرسید و اونجا جستجو کرد.
من یادم جوان تر که بودم، بذار بیام تو حرفت اینجا، ما یه داداشی داریم از من مثلا 6 7 سال بزرگتره، بعد 50 من در 60 ام. مثلا یه تو جمع خانوادگی که نشسته بودیم، حالا منم جوان‌تر بودم، یه ذره کم ادب‌تر بودم به نسبت به الان و اینا، مثلا میگفتش حامد فلان چیزو چی نمیدونم، بعد گوشیو برمی‌داشتم سرچ می‌کردم بهش 5 دقیقه بعد میگفتم، میگفتش این مسخره کرده، والا هر چی بهش میگی میگی نمیدونم، بعد مثلا میگن میکنه. یعنی میخوام بگم حتی تو 6 سال مثلا 7 سال اختلاف سنی آره. من با داداش این تفاوت هستش و ما نسل گوگلیم این تیپی هست آره. گوگل
اینجا بخش تحقیق و توسعه رادیویی شماست.
بستری برای گفتگو، جایی برای رفع موانع،
راهی برای افزایش بهره‌وری
و پلی برای رسیدن به تکنولوژی و بازارهای جهانی.
با تکاپوی صنعت در کنار شما هستیم.
شنبه تا پنج شنبه
ساعت 12:30 تا 13
در کنار ما باشید.
تکاپوی صنعت.
اونجا توی اون مام تسته میگه اگر میگفتش که مثلا اگر بالای 30 سالی یا نزدیک به 30 سالی بدون که تو نسل گوگلی، ولی نسل بعد تو یعنی بچه های مثلا توی رنج مثلا 18 تا مثلا 23-4-5 سال اونا دیگه نسل گوگل نیستن و حواست به این باشه، اونا نسل اپستورن، هر چی بهشون بگی میره تو اپستور. یعنی مثلا در مورد یه جایی یادم مثلا داشت در مورد آشپزی صحبت میکرد و اینکه مثلا آیا ایده خوبیه که مثلا تو یه اپ آشپزی بزنی و بعد میری این رو از مامانت میپرسی، آیا این که از مامانت بپرسی ایده خوبیه. سوال این مدلی و این تیپی داشت مطرح میکرد، اومد گفتش که اینا حواست باشه اگر الان به بچه بگی آشپزی، به یه مثلا دختر یا پسر 18 ساله تا مثلا 20 ساله بگی آشپزی، بلا فاصله میره توی اپستور سرچ میکنه و اونجا میگرده دنبال جوابش. الانی که دیگه داریم حرف میزنیم اون اپستور هم رفته کنار،
حالا نسل بعدش یوتیوب و اینا بود. آره. الان دیگه باهوش
یوتیوب رو هم پشت بله. سر گذاشته، رسیده به ای آی بله. و این تغییره مثلا یه وقتایی من مثلا فکر میکنم میبینم خب میگم آقا از 1380 که ما دانشجو شدیم کافینت اومد رفتیم با دایلاپ وصل شدیم به اینترنت تا الان 25 سال گذشته. 25 سال واقعا درسته ماها پیر شدیم، 25 سال پیرتر شدیم، ولی واقعا عمر درازی نیست. ولی این تغییره 4 نسل 5 نسل رو عوض کرده. یه بار داشتم می‌رفتم، یه بار رفتم سایت آرشیو رو چک می‌کردم، archive.com رو الان نها مثلا 4 سال پیش 5 سال پیش نقطه صفرش رو مثلا با اون نقطه نگاه کردم، اصلا قابل مقایسه نبود. و این تغییره نمیتونم بگم وحشتناک، نمیتونم بگم خیلی جذاب، یه چیزی وسط این دوتا ایستاده.
به این موضوع این هستش که این تغییره ذائقه های ما هم حتی تغییر میده. به این مثلا چه میدونم، ما ها جوانتر بودیم، کم سن و سال بودیم، بچه بودیم، این یه سری فیلم های سینمایی یا علاقه داشتیم میدیدیم، مثلا چه میدونم جنگ ستارگان. خب عرض به خدمت شما که
ذائقه ها رو
ذائقه رو عوض میکنه. به این مثلا ما جنگ ستارگان رو میدیم خیلی حال میکردیم موقع و اینا. الان خودم هم میرم نگاه میکنم با جنگ ستاره، اصلا نمیتونم نگاه کنم، کیفیت بصری و اینا شبیه چیز کارتونیه مثلا. این چیزه، این رو شما تو عرصه‌های دیگه زندگی هم شما میتونی ببینی دیگه. اگر بحث تعامل کردن با تکنولوژی، یه موقعی این که شما زنگ بزنی تاکسی تلفنی بیاد تو خونه لول اول تکنولوژی بوده، تلفن تازه اومده بوده، تاکسی تلفنی
مثلا اون نسلی هستیم که از مثلا در خونه تا مثلا خیابون اصلی رو پیاده می اومدیم
بله،
واسه اینکه سوار تاکسی شیم، بعد جلو دو نفر سوار شن یا مثلا توی مینی بوس چه میدونم
آ مینیبوس رو نگو، من الان صدا سیما میام هنوز مینیبوس سوار میشم اینجا برای جابجایی یاد مینیبوس
هایی قدید، ولی وسط وای نمیسی اون میله وسط رو
بگیری. آره میله وسط رو نمیگیره.
ببین ما نسلی هستیم که اونو دیدیم، این که مثلا تاکسی اینترنتیه چه میدونم 2 دقیقه دیر پیدا بشه رو هم دیدیم دیگه. آره
ولی میخوام بگم این ما با با تکنولوژی داریم زندگی میکنیم، میخوام به اینجا برسم. حالا اون موقع ها اینجوری بودش که مثلا با رفیقمون تلفنی صحبت میکردیم، الان من در رفقای خودم دارم بچه هاشون رفقای بچه هاشون رفقایی هستن که تو مالزی داره زندگی میکنه، یکی تو آفریقای جنوبی داره زندگی میکنه.
آره.
یعنی این بچه‌ای که نشسته خونه و اینها رفقاش رو داره از دلیچک تکنولوژی میبینه و حرف میزنه، حالا کاری به آسیب‌ها یا غیرش ندارم و اینها، واقعا با اونها حالش بهتره با رفیقی که تو مدرسه میبینه.
آره.
و خب این اتفاق داره میفته. من به اینا میگم زندگی با تکنولوژی دیگه. حتی اگر شما مثلا میخوای شارپش بکنی، میگی با تکنولوژی که ازدواج میکنی مثل فیلم هروئین ها، من الان نگاه میکنم حالی که در تعاملاتی که دارم با چت جی پی تی، من خیلی استفاده میکنم ازش، مثلا اینجا جلسه ای میخوام برم رو موضوع شروع میکنم، این قابلیت جدید وایسش هم فعال میکنم، حرف میزنم باهاش و اینا، میبینم چه دیتایی با کیفیتی داره به من میده و من آماده میشم با یه رفیقی بخوام صحبت بکنم انقدر سریع نمیتونم به این دیتا برسم و اینها. خب این یعنی یه تغییری داره در زندگی من ایجاد میکنه دیگه و موضوعهای جدی تری شده. شما بیای تو عرصه اشتغال و عرصه کار و اینها خیلی
انا میگم مثلا چت جی پی تی یا هر ای آی دیگری که این مدلیه و ما به عنوان یک دستیار ازش استفاده میکنیم کمک میگیریم، این تازه توی اون های تکه دقیقا خودش لو تکه.
بله.
یعنی اثر بخشی اون های تکه جای دیگری داره اتفاق میفته. یعنی مثلا چه میدونم مثلا توی مثلا حوزه مثلا پزشکی، حوزه نظامی.
یعنی الان ما راجبه بیگ دیتا اگر بخوایم صحبت بکنیم، حتی بعضا میگن رو دیپ دیتا بخوایم صحبت بکنیم، اطلاعاتی که از این پالایش این دیتا ها میگیره، اتفاقایی که میفته، اونا که دیگه خیلی عجیب غریبه. اصلا راجع به اون من دارم راجع به اون چیزی که در زندگی ما داره رخ میده حرف میزنم. میخوام بگم تعاملات ما الان روزمره است با اینها، اتفاقی که داره میفته خیلی دیگه چیز شده. الان یه سوالی که مطرح میشه اینجا این هستش که خب ای آیا داره انقدر توسعه پیدا میکنه، شغلا چی میشن؟ آیا مثلا شغلا تحت تأثیر قرار میگیره، از بین میرن؟ این نگرانی جدیه که وجود داره دیگه. یه جواب مثلا رضایت بخش این هستش که میگه نه، مگه مثلا تکنولوژی قبلی ایجاد شد، مثلا دستگاه پرینت و فکس اومد، منشیا بیکار شدن؟ نه، مدل کارشون عوض شد. قدیما یه آدم معمولی کار میکرد، الان آدمی که با کامپیوتر بلده کار بکنه جاشو گرفته، ولی سرعت تراکنش ها رفته بالا. مثلا دنیای سریع‌تری نسبت به مثلا 20 سال پیش، 30 سال پیش، 40 سال پیش. توی گام بعدی هم همینه دیگه. وقتی الان AI داره توسعه پیدا میکنه، اتفاقی که میفته این هستش که در نسل بعدی آدم‌هایی میان سر کار که با AI بلد باشن کار بکنن. اون مدیر بالادست، بیزینس و فعالیت‌های اجتماعی از شما این توقع رو داره که به سوالا خیلی زودتر و با کیفیت تر
ولی یه سری در واقع مشاغل از بین خواهند رفت.
ببین مشاغل تغییر میکنند، نه که کاملا از بین برن.
به نظرم یه سریش از بین میره ها.
ببین حتما از بین میره دیگه. ببین مثلا ما الان تایپیست که دیگه نداریم، که ما قدیما تایپیست داشتیم، ولی اپراتوری داریم که یه سری از وظایف مدیر یا کارشناسی که اونجا وجود داره رو داره انجام میده. این نام هاشون تغییر میکنه. آدم ها باید خودشون رو انقدر ارتقا بدن و بیان جلو. بله، ما میزان آدم هایی که پشت پیشخون بانک وای میسادن و جواب مشتری بانک رو میدادن الان خیلی کمتر داریم نسبت به قبل، چون خیلی از تراکنش ها اینها بر بستر اینترنت بانک و اینها اتفاق میفته. ولی بالاخره آدم هایی وجود دارن، هوش هم داره اینجا بهشون کمک میکنه و این
مثلا شعبه بانکی کمتر شده، کمتر میشه کارمندش،
بله کمتر
در واقع باجه های هر شعبه کاهش پیدا میکنه. و واقعا 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 من خودم رو میگم، آخرین باری که مثلا رفتم توی یه بانک وایسادم یه کاری کردم شاید مثلا 5 ماه 6 ماه پیش بوده. و این رفتن به بانک خیلی خیلی کمتر شده. یعنی مثلا در این حد که به نظرم میاد که اونم خیلی چیز پیچیده‌ای و عجیب و غریبی نیست. شاید یه بخش بزرگی از مثلا مراجعه به بانک ها برای به خدمت شما عرض بکنم که مثلا نقد کردن چک باشه، که بخوای بری چک رو بخوابونی به حساب نقدش بکنی و و و و این داستانه در واقع اگر با اون حالا فرایند پیش بریم به درستی و چک الکترونیک بیاد جایگزین بشه، این چک کاغذی جمع بشه، اونم به نظرم یه حجم بزرگیش کاهش پیدا میکنه. این یه طرف ماجراست. ولی واقعا یه سری شغلا رو داشتیم که شاید دیگه نیازی نباشه بهشون. مثال میزنم، ببین مثلا ما یه واژه‌ای داریم علاف. میدونی علاف کیه؟ آره یا نه؟
یادم یه شغلی بوده واقعا علافت، بعد از یه مدت که از اون شغل دیگه استفاده نمیشه ازش، این واژه علاف به این معنا دیگه استفاده شده که آقا یه کاری بوده که
بیکار
رمی... بیکار شده.
آره. علاف مثل عطار، مثل بقال، مثل کفاش، فروشنده علف بوده.
بله.
وقتی دیگه ماشین میاد، خودرو میاد، جمع شده، تموم شده. من یه جایی توی یک رسانه‌ای سردبیر بودم و مثلا یه تعدادی حدود مثلا 40-45 نفر ما در واقع خبرنگار داشتیم و مثلا یه شاید مثلا 20 نفر هم 30 نفر هم به شکل دورکار با مجموعه کار میکردن. خب من از اونجا در واقع منفک شدم و جدا شدم و اینها، یه مقداری سخت شده بود برام هماهنگ کردن حوزه های کاری متفاوتی که بود و اومدم بیرون. این دوستان و رفقا چند هفته پیش به من زنگ زدن که آقا میای دوباره برگردی اینجا؟ گفتم ببین من واقعا حوصله کلنجار رفتن، صادقانه دارم بهت میگم رفیقمی، حوصله کلنجار رفتن با اون همه آدم رو دیگه ندارم، اونم در جایگاه سردبیر. گفت نه کلن داستانمون متفاوت شده. گفتم چی شده؟ گفت من دیگه خبرنگار نمیخوام، تو میخوام بیای وایسی سردبیری بکنی برای یک موضوع دیگه. گفتم چیه موضوعت؟ گفت ببین من 3 پرامپت نویس گرفتم.
بله بله.
و یک پلتفرمی رو ساختم که نیازی به هیچ خبرنگاری نداره، پرامپت رو بهش بده خودش تنظیم میکنه. و عجیب بود، یعنی مثلا یه مطلبی که من بعد 20 سال 25 سال کار ژورنالیستی کردن، حالا چه ژورنالیست رادیویی، چه ژورنالیست الکترونیک، چه مکتوب، چه تلویزیونی، مطلبی رو که مثلا میخواستم بنویسم و یه چیزی حدود مثلا چه میدونم 3 بعد براش وقت میذاشتم، این لعنتی توی 11 مینوشت و خیلی بهتر از من مینوشت. و به نظرم میاد که یک سری از مشاغل طبیعی از بین بره، اما یه سری جایگزین براش پیدا میشه. یعنی اون داستانه به خدمت شما عرض بکنم که مثلا علاف اگر از بین میره، علف فروشه اگر از بین میره،
بنزین فروشه جاش میاد،
پمپ بنزینیه میاد جاش، یه همچین تغییر ساختاری رو ما خواهیم داشت به نظرم.
ببین بله حتما همینطوره. یعنی میخوام بگم آدم ها مهارت هاشون باید توسعه پیدا بکنه.
یه دقیقه هم بیشتر زمان نداریم.
خب سوال آخر شما بپرس.
این افزایش مهارت باید چه شکلی اتفاق بیفته؟ به نظرم یه تخمین برآوردی از آینده میخواد که بتونیم نیروی متناسب با اون رو در واقع تولید بکنیم.
آره ولی یه فرقی کرده.
این AI فرقش مثلا با گوگل، با موتور جستجوی چیه؟ این هوش مصنوعی میتونه یاد بگیره چیزی که اون نمیتونه.
هم هوش مصنوعی میتونه یاد بگیره، هم آدم‌ها تعاملشون با تکنولوژی جدید متفاوته. ببین یه دوره‌ای بود مثلا اوایل کامپیوتر اومده بود، شما یاد بشه کلاس‌های ICDL
هنوزم هست.
هنوزم این برای
پیانو مثلا برام سواله آقای سازمان خب. محترم فنی حرفه‌ای، آقا برو سراغ یه چیز دیگه.
حالا خواهم میگم همون موقع ماها که جوون بودیم، بچه بودیم اون موقع، چجوری کار یاد میگرفتیم؟ میرفتیم کامپیوتر باز میکردیم، شروع میکردیم. من ورد اینجوری یاد گرفتم، البته یه دوستی به من کمک میکرد، مثلا سوالامو میپرسیدم، هی شروع کردم تایپ کردن و این رو تو یاد گرفتم. حالا چطور تو فیلمش هم. ولی الان اینجوری هستش که حد محصول جدیدی میاد، در دیزاینش، در طراحیش، در ارائه محصولش، اینها به این دقت میکنن که کاربر باید خودش بتونه بفهمه که چجوری با این تعامل بکنه. الان دیگه ما برنمیگردیم به دورهای ICDL، ولی افراد باید هوشمندتر بشن، پرامپتی که شما میگی یا خودش بره تمرین میکنه پرامپت بهتری بنویسه،
اصولش رو یاد بگیره.
اصولش رو چجوری یاد میگیره؟ با تعامل کردن با خود هوش، با تعامل کردن با تکنولوژی، با تعامل کردن با اپلیکیشنی که داره میاره. من به نظرم این اتفاق میفته، یعنی آدم ها تغییر میکنن و تکنولوژی یاد گرفته ساده بشه برای اینکه کاربر عادی بتونه ازش استفاده کنه.
خیلی ممنونم،
متشکرم.
حتما این بحث رو بازم ادامه خواهیم داد. متشکرم، ممنونم مهدی صداقت و سپاسگزارم از شما دوستان عزیز، شنوندگان محترم، خداحافظ.
اینجا تهران است، صدای ما رو از رادیو گفتگو میشنوید. با ادامه برنامه ها همراه ما باشید.
باید حتما پاسخگو باشه.
حتما باید پاسخگو باشه.
این حتما با چالش های جدید مواجه میکنه. آقا با
چه سوالی؟ یه سوال دیگه. تشکر
زنده باشید از فرصتی که اختصاص دادید به برنامه سایه روشن.
گفتگوها صریح و پرده.
رادیو گفتگو همواره نشون داده که تلاش میکنه موضوعات مهم روز مردم رو پیگیری کنه.
سایه روشن.
پرستاری به عنوان شغلی سخت با دستمزد پایین شناخته می شود که هرچند مقامات و مسئولان کشور بر حفظ کرامت این قشر تاکید دارند، اما در عمل دستمزدها و مزایای پایین در کنار شیفت‌های فرسایشی خیلی از افراد تحصیل کرده در این رشته را دچار سرخوردگی و بیمیلی شغلی کرده است. این مهم با توجه به استخدام پرستاران با دستمزدهای بالاتر در کشورهای منطقه به ویژه در حاشیه جنوبی خلیج فارس و دیگر کشورها موضوع را پیچیده تر کرده. با توجه به این مهم جای سوال است، آیا نظام سلامت کشور در آستانه یک چالش جدی قرار دارد؟ با توجه به نزدیکی برگزاری کنکور سراسری چطور میتوان افراد مستعد را برای ورود به رشته‌هایی همچون پرستاری ترغیب کرد؟ نقش سیاست‌گذاری و رسانه در این موضوع چیست؟ و اما فرضیه‌های ما در این برنامه. باید بین حفظ کرامت شغلی و میزان پرداخت و دستمزدها تعادل وجود داشته باشد تا پرستار احساس تبعیض نکند. با توجه ویژه به راهکارهای سیاسی در وزارت بهداشت برای پرستاران اتخاذ شود. فرسودگی شغلی پرستاران موضوعی واقعی است و اختصاص سالی یک روز به این قشر در تقویم باعث جبران زحمات آنها نمی شود. به نام خداوند بخشنده و مهربان، عرض سلام و ادب خدمت شما شنوندگان محترم رادیو گفتگو. با برنامه سایه روشن همراه شما هستیم. همونطور که از مقدمه متوجه شدید، امروز قراره راجع به قشر عزیز و زحمتکش پرستاران صحبت بکنیم. قشری که شاید حمایت‌های معنوی حداقل یک روز در سال از اونها خیلی زیاد صورت میگیره، اما به لحاظ حمایت‌های مادی و البته باز هم از منظر حمایت‌های معنوی هم گاهی می‌بینیم دچار یک نوع فشار زیاد هستند، هم مثل بقیه اقشار مردم به لحاظ معیشتی دچار سختی و گرفتاری هستند، هم در شغل خودشون مشکلات خاصی رو دارن که بهتر دیدیم در این برنامه به این موضوع بپردازیم و کمی